الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجل الله فرجه الشريف. من به مناسبت امروز که روز سه‌شنبه است و گاهی روایتی برای دوستان میخونیم، یک روایت رو از فقه الرضا انتخاب کردم که قسمت‌هایش در کتب روایی جدا جدا آمده. قبل از اینکه این روایت رو اشاره کنم، این نکته رو عرض کنم که اون مضامینی که ما احیانا در بعضی از دعاها میخونیم، گاهی از اوقات ما در حد یک عبارت، یک لفظ بهش نگاه میکنیم، یعنی مثل یک متنی که حالا خونده میشه ما هم میخونیم، حالا بعضی وقتا که بعضی ها معناش رو هم بلد نیستن، مثل یه وردی میخونن که بدون اینکه بدونن معنای اون عبارات چیه اون رو میخونن. حالا ما که مثلا بلد هستیم یه معنای ظاهری از عبارت رو میفهمیم و اون رو میخونیم، اما اون چی که مؤثره، یعنی هر چقدر به این نزدیکتر بشیم تأثیرش بیشتره. البته خوندن این دعاهای اذکار اثر داره، بخش اثرش بستگی داره به میزانی نزدیکی ما به حقیقت این مفاهیم. هر چقدر ما به حقیقت این مفاهیم نزدیکتر بشیم، اون موقع است که در واقع اثر این اذکار بیشتر میشه. مثلا کسی که سبحان الله میگه، خب اصلا نمیدونه سبحان الله یعنی چی، مثل خیلی از مردم. خب این یه اثری داره ولی اثرش خیلی خیلی سطحی و کمه. کسی که حالا مثلا سبحان الله میگه و سبحان الله رو میفهمه اثرش رو، یعنی معناش رو، حالا مقصودم معنا نه، اصلا معناش رو میفهمه. مثلا سبحان الله، حالا مثلا در معنای خیلی ساده ظاهری، یعنی خدا منزهه مثلا. خب این اثرش بیشتر میشه یه مقداری، ولی این باز اونقدر اثر نداره. تا اون کسی که سبحان الله رو میگه و بیشتر از این نزدیک میشه به معنا، مثلا ما وقتی تسبیح خدا میکنیم و خدا رو داریم از هر نقصی مبرا معرفی میکنیم، یعنی خدا هیچ عیبی نداره، هیچ اشکالی در خدا نیست، خدا هیچ چیز بدی برای ما نمیخواد، خدا از هیچ چیزی بیخبر نیست، خدا ناتوان نسبت به چیزی نیست. اگر این معنا رو ما درست بفهمیم و بتونیم این رو به قلبمون وارد کنیم، اون موقع اثرش فرق میکنه. من یه وقتی در یه جمعی گفتم، اینو حالا شما هم تجربه کنید، به قول مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه، بهترین راه علم تجربه است. من گفتم شما اگر این سبحان الله رو بتونید بگید و این سبحان الله رو بتونید به قلبتون برسونید، واقعا به اون باور و عمق این معنا برسید، اگه خواسته ای داشته باشید برآورده میشه. حالا برای اینکه این رو تجربه کنید، به خصوص در حالت سجده، بعضی از این اذکار در حالت سجده، چون حالت سجده حالتی است که انسان نزدیکترین حالت هست طبق تعبیر روایات به خداوند تبارک و تعالی، این برای انسان پیدا میشه. در بعضی از حالات این حالت نزدیکتره، یعنی ما ممکنه توجه نداشته باشیم که حالات مختلف ما متفاوته. مثلا حالتی که انسان در قنوت نماز داره با حالت دعای خارج از نماز کاملا فرق میکنه. حالا ممکنه کسی که توجه نداره یا نمیتونه این مفاهیم رو دقت کنه نفهمه این معنا رو، ولی این واقعا فرق داره. حالا اگر رفتید سجده مثلا یه دو رکعت نماز، حالا مثلا نماز واجب نمیگم، نماز مستحبی که خوندید، چون بعد از نماز حاجات برآورده میشه، انشالله یه حاجت لااقل برآورده دارید، شما برید به سجده و سبحان الله بگید، همین سبحان الله سبحان الله، ولی سعی کنید سبحان الله به قلبتون برسه. این که خدا منزهه از هر عیبی، این که خدا به همه چی عالمه، جهل به هیچی نداره، به همه چی قادره، ضعف نسبت به چیزی نداره، خدا برای کسی چیزی بدی نمیخواد، چون حکیمه، بهترین ها رو برای همه میخواد. بعد اون موقع در این حالت شما اون خواستتون رو از خدا بخواید، قطع بدونید برآورده میشه. من یه وقت در جمع عرض کردم، مردم حالا جوونا خیلی تحصیل کرد، یعنی طلبه نبودن، اینو گفتم چون طلبه ها دیرتر باورشون میشه تا مردم عادی، برای همین ماها مشکلمون گفت العلم هو الحجاب الاکبر، برای ما همین هست، همین چهار تا اصطلاحی که یاد گرفتیم فکر کنیم دین همین حرفاست. آقا این یکی قرائتش خرابه، صادرات و قشنگ تلفظ نمی‌کنه، ما مثلا فکر کنیم الان تمام عالم روی صادرات می‌گرده دیگه، یا مثلا طهارت نجاست اینا خیلی واسه ما مهمه، ولی اون چیزای اصلی که طهارت نجاست که اصلا مهم نبود، علی ابن ابی طالب به خودش آب می‌پاشید می‌گفت ما ابالی ابولون اصابنی اما، من برام مهم نیست که بعد این آبو میپاشم که نفهمم بول به من اصابت کرده یا آب، چون برام مهم نیست، ما ابالی ابولون اصابنی اما، تمام دقت ما اینه که بول اصابنی اما، همه زندگیمون اینه، ما اصلا هممون اینجوریم دیگه، البته من خودمو میگم شما رو عرض میکنم. به هر حال بعد یکی از همین جوونا چند روز بعد یا فرداش آمد به من گفت حاجا من تجربه کردم، یه حاجتی داشتم مدتها بود این برآورده نشده بود، این که شما گفتید من تجربه کردم برآورده شد. حالا این یک واقعیته. حالا من این به این مناسبت یه چند تا دعاست در واقع این روایت، یکیش اینه که این تعبیر فرمودن که اذا فزعت من سلطان او غیرهی، اگر از یک قدرتی ترسیدی فقل، اینو بگو حسبی الله لا اله الا هو، خدا بر من کافیه، هیچ خدایی غیر او نیست، علیه توکلتو، من به خدا توکل میکنم، و هو رب العرش العظیم، امتنع به حول الله و قوتهی من حولهم و قوتهم، من به قدرت خدا و قوت خدا از حول و قدرت اونها، اون چیزی که ازش میترسی، اون سلطان، اون گروه سیاسی، اون چی میدونم دسته و دار دسته‌ای که با شما مخالفن، هر چیزی که فزعی در شما ایجاد کرده، یه خوفی ایجاد کرده، یک نگرانی ایجاد کرده، امتنع به حول الله و قوتهی من حولهم و قوتهم، یعنی من با حول قوه الهی از حول قوه اونها در واقع در امان خواهم بود، اون امتناع پیدا میکنم، یعنی مانع میشم که اون حول و قوه اونها به من تأثیری بکنه، امتنع به رب الفلق من شر ما خلق، من با در واقع تمسک به رب الفلق خداوند تبارک و تعالی از شر ما خلق، از شر این مخلوقاتش در واقع در امان خواهم بود، اون رو منع میکنم نمیگذارم، و اقول ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، من میگم هر چی خدا بخواد، ما شاء الله، هر چی خدا بخواد، لا حول ولا قوه الا بالله، هیچ حول و قوه غیر از تو حول و قوه الهی نیست. این یه ابداست، یه دعایی که حالا شاید خیلی از مضامینش رو ما خیلی وقتها خودمون تکرار میکنیم، اما این دعا رو اگر کسی به عمق این دعا برسه، اون وقت است که میتواند در مقابل بزرگترین قدرتها بیسته. یعنی اون چیزی که مثلا فرض کنید یه شخصی مثل امام رضوان الله علیه رو از سایر اشخاص دیگه جدا میکرد همین بود که امام اون توکلی که داشت با اونی که دیگران داشتن فرق میکرد. حالا این دیگران که میگم نمقصودم عوام کل انعام، حتی بعضی از علما، چون حتی بعضی از اینایی که خیلی در اصطلاحات هم قوی هستن در ایمان ممکنه انقدر قوی نباشن. موقعی که میرسه به میدان عمل، به میدان امتحان، اونجا نتونن خودشون رو نگه دارن. اون که واقعا تو میدان عمل، تو میدان امتحان بتونه این خودشون نگه داره، اون کسیست که بتونه با این مفاهیم ارتباط دل و معنا پیدا بکنه. اون کسی که اینو پیدا میکنه، این اون وقت بعضی ها حالا تفسیرهایی میکنن، تفسیر روانشناختی، میگن مثلا کسی که این چیزها رو باور میکنه به یک آرامش روانی میرسه. اینا اینطور نیست، این فقط یه تلقین نیست، یه آرامش روانی فقط نیست، این اثر بیرونی داره. واقعا اینطوره که باعث میشه آثاری در بیرون پیدا بشه. یا بعضیا که این خرافه های جدید رو میپذیرن که مثلا میگن که هر چیزی رو که انسان باور داشته باشه که تحقق پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه. شاید شما هم این فیلمی که چند بار الحمدلله رب العالمین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این رو هی پخشش کرده با تبلیغات زیاد دیده باشید، فیلمی است به نام راز که کتابی هم به همین عنوان سیکرت منتشر شده. یک مش خزعبلات و یک مش اوهام و یک مش خرافه رو به خورد مردم میدن که الحمدلله صدا و سیما هم مروج این نوع افکار مزخرف هست. اگر در ترویج مفاهیم اصیل خیلی توان نداره، اما در ترویج مفاهیم باطل الحمدلله خوبه، کارشون خوبه. از جمله این فیلم که چند بار تا حالا تلویزیون خیلی با تبلیغات و تمطراق این رو مطرح کرد که خرافه مزخرفی که هر چیزی رو آدم باور داشته باشه تحقق پیدا میکنه. حالا اون کسایی که فیلمو دیدن میدونن که من چی میگم. مثلا یک بابای میاد میگه من فکر میکنم که فلان خونه پیدا میکنم، همیشه تو خیالم یه خونه اینطوری با این خصوصی، بعد اون خونه برام پیدا شد. این مزخرفات رو میان میگن که این مزخرفات برای اینه که بعضی اون مواردی که یک حقایقی وجود داره ما اون حقایق رو هم بهش باور نکنیم. اینا اینطوری نیست، واقعا اینطوره. ببینید خداوند تبارک و تعالی به قول آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه، اینو بگم تمامش کنیم. یه روز یکی از چند نفر از بزرگان دور و بر آقای بهاءالدینی نشسته بودن، با همچنین صحبت بود، صحبت های مختلف. یه دفعه آقای بهاءالدینی رو کرد به یکی از این آقایون که اتفاقا خیلی شخص متدین و خیلی شخص باصفا و من از نزدیک با ایشون ارتباط داشتم، شاگرد ایشون بودم، در صورت خصوصی پیش ایشون درس خوندم. بعد یه دفعه آقای بهاءالدینی رو کرد به اون بزرگوار که ایشون از شاگردای آقای بهاءالدینی بود. یه دفعه رو کرد به اون بزرگوار گفت آقا باور کنید خدا هست. خیلی برای من اون لحظه که این جمله رو آقای بهاءالدینی گفت یکم بی‌معنا بود. یعنی چه؟ حالا آقای بهاءالدینی به این آقا چرا اینو میگه؟ اصلا چی هست این وسط؟ اصلا بحث ما راجع به این حرفا نبود. این چیه؟ این ایشون چی میگه اصلا؟ بعد واقعا وقتی تأمل کردم دیدم یه چیزی آقای بهاءالدینی شاید میدید ما نمیدیدیم، با اون اینه که ما واقعا با یک مشکل باور مواجهیم. ما خیلی از چیزایی که میگیم، حتی حالا مثلا تدریسش میکنیم، ترویجش میکنیم، رو منبر میگیم، به باورش نرسیدیم. خلاصه اگر آدم به باور این مفاهیم برسه، این مفاهیم اثر خواهد کرد. حالا اذا فزعت من سلطان او غیر سلطان، که برای ما بالاخره در زندگی پیدا میشه که مواردی که انسان نگران میشه از یه قدرتی، فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم امتنع بحول الله و قوته من حولهم و قوتهم امتنع برب الفلق من شر ما خلق و اقول ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. البته گاهی از اوقات اگر آدم این مضامین رو به زبانی که خودش میفهمه، با اون حالتی که خودش میتونه با اون حالت بهتر این مضامین رو به حقیقتشون برسه بیان بکنه، همین اثر رو خواهد داشت. اینطور نیست که حالا اینا عباراتش فقط مطرح باشه، اون مفاهیم و حقیقتی که برای این عبارات بیشتر مطرحه. حالا این روایت دنباله داره، موارد دیگری هم ذکر کرده، حالا من اینو میگذرم، یه قسمتیشو اگر فرصتی شد برای بر جلسه فقه میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. از خونم همطور که مستحضرید، ما در بحث مبادی تصدیقی علم اصول گفتیم که بخشی از این مبادی خاص هستند، بخشی از مباحث علم اصول مرتبط میشن. این مبادی رو به دو بخش، مبادی مربوط به حجت لفظی و حجت غیر لفظی تقسیم کردیم. در بحث مبادی حجت لفظی ما مبادی صدوری داشتیم و مبادی دلالی. تو مبادی صدوری گفتیم بخشی از این مبادی صدوری مربوط به قرآنند و بخشی مربوط به سنت. اما در بحث مبادی دلالی گفتیم بخشی از این مبادی مشترک بین کتاب و سنت هست و بخشی مختص به سنت. یعنی ما بخش مختص به کتاب نداریم در مبادی دلالی. اونی که مشترک بود بین کتاب و سنت سه مطلب بود که در جلسات گذشته بحث کردیم مفصل. حاصلش این بود که در کتاب و سنت معانی الفاظ و تراکیب یکیست و معنا همان است که خداوند تبارک و تعالی در قرآن یا معصومین علیهم السلام در سنت اراده کردند. این معنا بنابر مبنای دوم به زبان عرفی بیان شده، یعنی زبانی که اکثریت مردم با اون زبان سر و کار دارند و اون زبان رو به لحاظ نوع بیان، به لحاظ نوع اصطلاحات میشناسند. به همین دلیل ما مفاهیمی رو که در عبارات شارع وارد شده به اون فهم عرفی تحمیل میکنیم، به اصطلاح حمل میکنیم. و معیار ظهور زمان صدوره، اون ظهوری که در اون زمانی که این آیه نازل شد یا روایت صادر شد وجود داشت در بین مردم، اون معیاری است که ما باید به اون برسیم. اگر ما بتوانیم اون معنایی رو کشف بکنیم که در زمان نزول آیه از این آیه میتونسته فهمیده بشه یا در زمان صدور روایت از روایت میتونسته فهمیده بشه، ما به معنای آیه یا معنای روایت دست پیدا کردیم و میتونیم به اون به عنوان یک دلیل در مباحث مختلف از جمله مباحث فقهی و اصولی تمسک کنیم. اما مبادی که مختص به سنت هستن، عرض کردم ما در بحث مبادی دلالی مبادی مختص به کتاب نداریم، یعنی مبادی دلالی که فقط در مورد قرآن باشن نداریم. اما در حوزه سنت ما یک سری مبادی خاصی داریم که باید راجع به اونها بحث کنیم. یکی از اونها اینه که حالا این رو ما به دو تعبیر در این بحث مطرح کردیم. یه تعبیر این که سنت میتواند مخصص یا مقید قرآن باشه، که این تعبیر عبارت اخرای این تعبیری است که اینجا نوشتیم که سنت و قرآن یک کلام محسوب میشن، کلام واحد محسوب میشن، که حالا این رو توضیح میدیم که چطور میشه سنت و قرآن کلام واحد تلقی میشن، این چطور ممکنه. بحث دیگری که در مبادی دلالی مختص به سنت خواهیم کرد، میزان نظر سنت هست به موقعیت. چون ما قبلا گفتیم در دین، حتی دین خاتم که حالا دوباره در اون بحث اشاره خواهیم کرد، عناصر موقعیتی وجود داره، حالا چه در مصادر قرآنی چه در مصادر روایی. ولی میزان عناصر موقعیتی در سنت این بحث دیگری است که اینجا می‌خوایم مطرح کنیم، به دلیل اینکه ممکنه در مورد قرآن بگیم خب قرآن کتابی است که برای همه زمان‌ها و مکان‌هاست، نیامده فقط برای زمان خاص و یه مکان خاص، معجزه جاوید پیغمبره صلی الله علیه و آله و سلم. اما سنت خب ناظر به شرایط پیغمبر، داره به یه افراد خاصی صحبت میکنه، یا امام صادق علیه السلام داره به یه افراد خاصی صحبت میکنه، بنابراین در سنت شاید جایگاه موقعیت و وجود عناصر موقعیتی قویتر و شدیدتر باشه نسبت به کتاب. که البته حالا اینجا بعد بحث خواهیم کرد، اشاره خواهیم کرد که بعضی از افکار معاصر مدعی هستند که کلن سنت امر زمانی است و کلن سنت مربوط به گذشته است، قابل استفاده برای ما نیست، این به اصطلاح تاریخ مصرفش گذشته، که حالا ما میخواییم اینو توضیح بدیم ببینیم واقعا میشه اینو گفت نمیشه، چرا ما نمیگیم، ما که در کتاب و سنت به عنوان یک بحث قابل استفاده در همه زمانها و مکانها برخورد میکنیم چه مبنایی داریم، اینو توضیح میدیم. یه بحث دیگری که در سنت مطرح میشه در مورد قرآن باز مطرح نیست اینه که ما در مورد قرآن در بحث صدوری قرآن گفتیم که الفاظ قرآن وحیانی است، حالا چه مفردات قرآن، چه ترکیب اینها، چه آیات، چه تشکیل سوره ها و چه حتی ترتیب سوره ها، ما گفتیم الفاظ قرآن وحیانی است، این الفاظی است که به نبی خاتم صلی الله علیه و سلم وحی شده. ولی در مورد سنت خب این یک بحثی است که بعد اشاره خواهیم کرد که ما در سنت نقل به معنا داریم، یعنی راوی اون چه که از معنای عبارت امام میفهمیده برای ما نقل کرده، ضرورتاً عین عبارت رو برای ما نقل نکرده، که این وجود داشته در رویه روایی ما و این مطلب هم توسط فقها و اصولی های ما پذیرفته شده که بالاخره نقل به معنا جا داره، قبول شده. یه بحث دیگری که باز در سنت مطرح میشه و در کتاب مطرح نیست اینه که گاهی از اوقات اون چه که امام، یا البته در زمان پیغمبر ما میگیم چنین چیزی نیست، ولی در زمان ائمه علیهم السلام اون چه که امام فرموده گاهی از اوقات مراد جدی حضرت نبوده، واقعا نمیخواسته این رو بگه، تقیه میکرده، داشته یک واقعیتی رو پنهان میکرده، یه چیز دیگری رو اظهار میکرده، که حالا ما میخواییم جایگاه تقیه رو و میزانش رو در مباحث سنت ببینیم. البته بعد خواهیم گفت که بعضی از این بحث ها، از جمله همین بحث اول که امروز انشاءالله شروع میکنیم، دو بعد داره، یه بعد اصولی داره که در علم اصول بحث میشه، ما با اون کاری نداریم، یه بعدی داره که بعد اصولیش نیست، در واقع مقدمه علم اصول سبقه مثلا کلامی داره که ما به اون توجه داریم. از جمله همین مبدأ اول، این که ما میگیم سنت میتواند مخصص یا مقید قرآن باشه، این در واقع دو تا بعد داره، یه بعد اصولی داره که در علم اصول مطرح میشه، یه بعد دیگری داره که حالا بعد توضیح که میدیم معلوم میشه که این از این بعد یک بحث کلامی هست. اونی که مورد نظر ماست این بحث دومه که در واقع این توی حوزه فلسفه علم اصول قرار میگیره، تو مبادی تصدیقی علم اصول قرار میگیره. اون جنبه اصولیش خب در آثار اصولی بهش توجه شده، ولی این جنبه کلامی حتی در آثار اصولی که به بعد کلامی توجه داشتن هم خیلی بهش توجه نشده. مثلا در کتاب ذریعه سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه خب مباحث کلامی هم مطرح شده. اگر خاطرتون باشه در تاریخ علم اصول اشاره کردیم که سید مرتضی به عنوان یک اشکال این بحث رو مطرح کرد که بعضی ها مباحث اصول عقاید رو در حوزه مباحث اصول فقه وارد کردن، مباحث کلامی رو آوردن تو مباحث اصولی بحث کردن و این کار اشتباهی است، ایشون فرمود، فرمود باید اصول فقه از اصول عقاید و مباحث کلامی جدا بشه. با اینکه خود سید این رو در ابتدای از ذریعه فرموده، ولی در عمل خود از ذریعه مملو از مباحث کلامی است، خیلی بحث‌های کلامی رو مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه مطرح کرده، حالا یا غفلت داشته نسبت بهش که اینا بحث‌های کلامیه، خودش گفته نباید بحث‌های کلامی رو توی مباحث اصولی مطرح کنیم، یا به نظرش اینقدر مهم بوده ضرورت داشته که بدون طرح این بحث‌های کلامی احساس می‌کرده نمی‌تونه بحث اصولیش رو درست سامان بده و همین دلیل ذریعه بحث‌های کلامی زیاد داره. علارغم این مثلا این بحثی رو که اشاره خواهیم کرد مرحوم سید نداره توی ذریعه، با اینکه اون بعد اصولیش رو مطرح کرده ولی به این بعد کلامی مسئله که اشاره خواهیم کرد نپرداخته. یا کسانی مثل میرزای قمی رضوان الله علیه در قوانین، قوانین هم از کتاب‌های اصولی است که به مباحث کلامی پرداخته به شکلی از اشکال و بعضی از بحث‌هایی رو که شاید دیگران کمتر بهش توجه کردن و اینها جزء مبادی علم اصول محسوب میشه و باید روش کار جدی بشه، مرحوم میرزا مطرح کرده توی قوانین و دیگران کمتر بهش پرداختن. اما با این همه توی همین بحث که اشاره خواهیم کرد مرحوم میرزا هم مطلبی ندارن این بحثی رو که خواهیم کرد. اما بعد عرض کنم خدمت شما اصولی مسئله، خب آمدن تو مباحث اصولی مقیدات و مخصصات رو بحث کردن، گفتن مثلا مقید و مخصص گاهی متصله گاهی منفصله، بعد توضیح دادن که مثلا در موارد تخصیص متصل یا تقیید متصل چگونه تقیید یا تخصیص اتفاق میفته، در موارد تقیید یا تخصیص منفصل چگونه اتفاق میفته، بحث کردن آیا تقیید یا تخصیص موجب مجازیت میشه یا نه، بحثاییست که ما تو اصول خوندیم. حتی این مقدارم بحث کردن که آیا قرآن رو میشه به سنت، حالا سنت ظنی یا سنت قطعی، سنت قطعی مثل تواتر، سنت ظنی مثل خبر واحد، میشه تخصیص داد، میشه تقیید کرد، اینو بحث کردن و گفتن بله میشه، قرآن میتونه تخصیص بخوره به روایت، میتونه تقیید بشه به روایت، اینا هم پذیرفتن، بحث کردن تو اصول. ولی در ورای این بحث‌ها یه پیشفرضی داشتن، اون پیشفرض رو مطرح نکردن، بحثش نکردن، به نظر خودشون حالا اینقدر واضح بوده که نیاز به بحث نداشته. تو مبادی دیگری دلالی که تا اینجا گفتیم اکثرش از مباحثی است که اصلاً به شکل صریح مورد بحث واقع نشده. بعضی جاها به بعضیاش به یک مناسبت‌های اشاره کردن ولی به صورت یک مسئله بهش بپردازن، بحثش بکنن اصلا بهش نپرداختن، چون به نظرشون واضح بوده نیاز به این بحث نداشت. اون پیشفرضی که داشتن توی این مباحث این بوده که سنت و کتاب، یعنی کلمات معصومین علیهم السلام و اونچه که در قرآن آمده رو به منزله کلام واحد تلقی کردن، یعنی نه فقط کلمات معصومین نسبت به یکدیگر رو که حالا اینا برخیشون فاصله زمانی خیلی زیادی دارن بین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و مثلا امام عسکری یا امام زمان جلال فرجه و شریف 2.5 قرن فاصله است، این زمان کمی نیست. در طول این زمان طولانی کلمات معصومین رو به منزله متکلم واحد باش برخورد کردن. اگر یه عبارتی علی ابن ابی طالب فرموده، یه عبارتی امام صادق فرموده، نگفتن امام صادق مثلا 100 سال بعد از علی ابن ابی طالب 100 و چند سال بعد از علی ابن ابی طالب بوده، پس این کلام نمیتونه مخصص کلام علی یا مقید کلام علی باشه. نه تنها این رو اصلا نگفتن، خیلی راحت تخصیص و تقییدها رو پذیرفتن، بلکه تخصیص و تقیید قرآن رو به روایات پذیرفتن که اگه یک آیه مطلقی داریم یه روایتی تقییدش میکنه، یا یک آیه عامی داریم یک روایتی تخصیصش میزنه، اصلا تردید نکردن که این چطور میشه که این آیه یا این آیه توسط یه روایتی تقیید یا تخصیص بشه. خب شما توجه دارید عام و خاص در کلام یک متکلم، خب وضعیتش معلومه، اگر یک متکلم عامی رو بیان بکنه بعد خاصی، تخصیص معنا داره، چون ما در بحث تخصیص در اصول توضیح میدیم که تخصیص بیانگر مراد جدی متکلمه. وقتی متکلم مثلا میگه که همون مثال به اصطلاح معروف اکرم العلماء الا الفساق منهم، ما میگیم وقتی فرمود اکرم العلماء، خب تا اینجا اگر اکتفا میکرد ما ازش برداشت میکردیم که همه عالمان اکرامشون واجبه. وقتی گفت الا الفساق منهم، ما الان متوجه میشیم که نخیر، عالمان فاسق اکرام ندارن. خب یادتونه تو اصول خوندیم، بعدن ما تو مباحث اصولی خواهیم گفت که در موارد تخصیص متصل این مشهور اینجوری میگن، میگن ظهور منعقد نمیشود مگر در خاص، یعنی اکرم العلماء الا الفساق منهم ظهورش در عالمان عادل منعقد میشه. اما اگر همین متکلم واحد ما گفت اکرم العلماء، فردایی پس فردایی گفت لا تکرم الفساق من العلماء، اینجا میگیم ظهور اکرم العلماء به واسطه لا تکرم الفساق از بین نمیره، ولی حجیتش در عموم از بین میره و تخصیص میخوره. خب اینا در یک متکلم معنا داره که یک متکلمی مراد خودش رو تعیین کنه، بگه آقا اون علما که من گفتم مقصدم همه علما نبود، عالمان عادل بود، عالمان فاسق رو نمیخوام اکرامشون. اما اگر دو نفر شدن چی؟ یکی بگه اکرم العلماء، اون یکی بگه لا تکرم الفساق منهم، چطور میتونه این دومی مخصص اولی باشه؟ خب اینجا میگیم امکان نداره که دو نفر گوینده کلام یکی مخصص یا مقید دیگری باشه، مگر اینکه اون دوتا به منزله یک نفر محسوب بشن. پس اگر ما میگیم در کتاب و سنت که سنت بعضش مخصص و مقید بعض دیگره، کلام یه معصوم مخصص و مقید کلام معصوم دیگره، و بعد حالا اونی که بیشتر اینجا مورد نظر ماست سنت مخصص و مقید قرآنه، یعنی کلام معصوم مخصص و مقید کلام خداست، باید بپذیریم اینا به منزله متکلم واحدند. این که عرض کردم پیش فرض همه اون بحث ها این نکته است، از این بابه که تخصیص و تقیید در کلمات و متکلمان و متعدد معنا نداره. تخصیص و تقیید در جایی است که کلام یک متکلمه، اون داره مراد خودش رو تعیین میکنه که مقصود من عام نبود، خاص بود، مطلق نبود، مقید بود. اما این یکی مطلق بگه، اون یکی مقید بگه، خب این دو نفران چه ربطی به هم دارن؟ این مقصودش مطلق بوده، اون یکی مقصودش مقیده، ربطی به هم نداره. حالا چطور ما ثابت میکنیم این نکته رو، همین پیش فرض مسلم رو که ائمه معصومین علیهم السلام، پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، اینها با خداوند تبارک و تعالی که حالا قرآن کلمات خداست طبق اون بیانی که قبلا توضیح دادیم، اینا به منزله متکلم واحد محسوب میشن، ما چگونه اینو توجیه میکنیم؟ سر این بحث، نکته اصلی این بحث در نحوه علم ائمه علیهم السلام نسبت به قرآنه، که قبلا به مناسبت در لابلای بحث‌های گذشته ما چند بار اشاره کردیم، حتی بعضی از این ادله‌ای که اینجا آوردیم این ادله رو هم قبلا ذکر کردیم، که به استناد ادله‌ای که توضیح خواهیم داد نحوه علم ائمه علیهم السلام نسبت به حقایق قرآنی به گونه ایست که اونها رو با خداوند تبارک و تعالی به منزله متکلم واحد قرار میده و اونها کلامشون میتونه مخصص یا مقید قرآن باشه. عرض کردم این بحث ما قبلا به مناسبت مطرح کردیم، انشالله دوباره همین بحث رو توضیح خواهیم داد، ادلهش رو اشاره کردیم، آیات، روایات به این مسئله اشاره کردیم، مطالعه انشاءالله میفرمایید، روز شنبه به امید خدا این بحث رو ادامه میدیم. بحث فردای ما البته هست، بحث روز چهارشنبه که مباحث مربوط به استنباط نظام هاست هست، شنبه انشاءالله این بحث رو ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.